خب دوستان و همکاران عزیز فکر میکنیم شروع کنیم؟ بله خوبه، صدا تصویر همه چی اوکیه؟ خب اگر همه چیز اوکی هست، من میبینم که لایف ها فعال شدند و میکروفون رو هم داریم. امیدوارم این ستینگ، این محیط بهتر باشه، هم از نظر تصویر و هم از نظر در واقع پخش صوت، چون خیلی از بیننده ها و شرکت کننده ها از این مسئله شاکی بودن، نویز محیط زیاده و کیفیت تصویر پایینه. من الان تصویر رو دارم چک میکنم، به نظرم میاد که خیلی بهتر شده و محیط بهتری است. تشکر دارم از دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت دانشجویی، برای فراهم کردن این امکانات. و این سومین جلسه جلسات خودشناسیمون رو شروع میکنیم. اونتا این جلسه استثنان سه شنبه داره، 29 تیر برگزار میشه به جای چهارشنبه آخر هر ماه، ولی قرار ما این هست که همواره آخرین چهارشنبه ماه در خدمت دوستان و علاقمندان عزیز باشه. خب عرض سلام مجدد دارم خدمت شما دوستان عزیز. مبحث رو میخواییم دنبال بکنیم. اگر خاطرتون باشه دو جلسه بود در مورد مسئله خودشناسی صحبت کردیم، اینکه خودمون رو بتونیم عمیق‌تر بشناسیم، باورهای خودمون رو محک بزنیم، محتوای ذهنی خودمون رو به صورتی دقیق‌تر حلاجی و ارزیابی بکنیم و اینها باعث بشه که در زندگی شخصی و اجتماعیمون هم منافعی از این به ما برسه، یعنی جنبه کاربردی داشته باشه. جلسه اول خاطرتون باشه ما در مورد مسئله اعتماد به نفس صحبت کردیم و اینکه چگونه مفهوم اعتماد به نفس رو میتونیم سوقش بدیم به سمت مفاهیمی که هم علمی ترن، هم قابل سنجش تر هستن، هم کارایی بالاتری دارن و همین که برای اونایی که علاقمندن که خودشونو بشناسن میتونن به عمق بیشتری حرکت کنن. جلسه قبل هم اگر خاطرتون باشه که جلسه دوم بود، در مورد این صحبت کردیم که چگونه حسهای منفی، اون هیجانات منفی، خبرهای منفی اثر خیلی سنگین‌تر و در واقع تاثیرگذارتری بر ما دارن در مقایسه با هیجانات مثبت و در واقع یک نوع مدیریت برخورد با حسهای منفی رو به بحث گذاشتیم. حالا این جلسه می‌خوایم چیکار کنیم؟ این جلسه صحبت ما بر اینه، می‌خوایم کمک کنیم به درک بهتری از جایگاه خودمون برسیم، یعنی در واقع بفهمیم که ما کجای کار هستیم، چه از نظر شخصی چه از نظر اجتماعی، دیگران راجع به ما چی فکر میکنن، ما راجع به دیگران چی فکر میکنن. و اصولا به نظر میاد که تخمینهای ما در واقع در مورد اینی که دیگران راجع به ما چی فکر میکنن یا ما راجع به دیگران چی فکر میکنیم خیلی به حقیقت نزدیک نیست و خطاهای فاحشی توی اون وجود داره. پس بحث این جلسه ما بر این مرکزه، ما جایگاه خودمون رو در واقع چجوری بتونیم درست برآورد بکنیم، چقدر محبوب هستیم، چقدر دوست داشتنی هستیم، چقدر باهوش هستیم، چقدر حرفای ما رو دیگران میپذیرند و چقدر در واقع مورد محبت و لطف دیگران هستیم و طرف مقابل چقدر ممکنه مورد سوء نظر و در این حال حس بد دیگران باشیم. چجوری میتونیم یه برآورد منطقی و علمی از این قضیه به دست بیاریم؟ این اون چیزیست که میخواییم امروز صحبت بکنیم. من در این جلسات یه استراتژی دارم دنبال میکنم برای دوستانی که علاقمند به مباحث روانشناسی، مباحث روانپزشکی، مباحث ذهن، علوم رفتاری هستن و میخوان خودشون رو عمیق‌تر بشناسن. و اونم اینه که یک تعداد اصطلاح یا آزمایش یا مفهوم کلیدی رو در هر جلسه خدمتون معرفی میکنم و ازتون میخوام که اگه خواستین راجع به این مفاهیم بیشتر مطالعه بکنید، عمیق‌تر یاد بگیرید، این مفاهیم رو میتونید هم خودتون مطالعه کنید، هم من سعی میکنم تو اینستاگرام، توی کانال تلگرام به صورت عمیق‌تر به معرفی اونها بپردازم. پس هر جلسه ما انتظار داریم 7-8 تا یک مفهوم کلیدی به شما منتقل بشه و بعضیشون اسمای خارجی دارن، اشکال نداره، ولی اگرم دیدید چند لغت خارجی هم به خزانه لغت افراد اضافه بشه اتفاقا چه اتفاق خوبیه و ما این رو هم دنبال میکنیم. بعضی جاها به آزمایش‌های کلیدی اشاره میکنم، آزمایشایی که میتونه جهت فکری ما رو روشن بکنه. منتها اینم در نظر بگیرید این مفاهیمی که من خدمتتون ارائه میدم و در واقع قرار اونها رو بحث کنیم، ممکنه بعضی‌ها این انتقادو داشته باشن که فلان مفهوم تو شبهه ایجاد شده. یه عده گفتن اونجوری که شما فکر می‌کنی نیست. الان پژوهش‌های جدیدتری اومده اون رو زیر سوال برده. میگم اتفاقا خوبیش همینه. بعدن که ما داریم بحث می‌کنیم، می‌خوایم ببینیم که چقدر اون مفهوم معتبره یا اون مفهوم زیر سوال رفته. خب پس بیایم شروع کنیم. اگر موافق هستید جلسه امروز رو به قول این در واقع تصویر بردارها کلید بزنیم. بیایم از آزمایش خیلی خوب و جالب خانم الیزابت نیوتن شروع کنیم. آزمایش حوالی سالهای 1990 صورت گرفت. الیزابت نیوتن، نیوتن رو هم مثل همون نیوتن، آیزاک نیوتن، اسحاق نیوتن می نویسند. آزمایش جالب ایشون چی بود؟ آزمایش جالب خانم در واقع نیوتن چی بود؟ داستان این بود، من این رو خیلی استفاده می کنم، شخصا برای من خیلی روشنگر بود و وقتی میخوام جای سخنرانی بکنم، جای میخوام مطلبی رو ارائه بدم، به آزمایش نیوتن اشاره میکنم. شاید قبلا هم شما این رو شنیده باشید. ببینید اساس آزمایش اینه. اون از یه عده میخواد، میگه یه آهنگ مورد علاقتون، یه ملودی که دوستش دارید، این رو ضرب بگیرید، رن بگیرید روی میز یا روی تخته و بعد از افرادی که مقابل شما هستن بخواید حدس بزنن چی رو داری میزنی. مثلا من الان یه آهنگ مورد علاقه تو ذهنم هست که مثلا من اینو دارم میزنم. اگه شما خوب بزنید حتی اون آهنگ در ذهن شما صدا میشه، اون آهنگ در ذهن شما اجرا میشه و حتی ممکنه صحنه های خاطراتی هم براتون زنده بشه و اینقدر قشنگ حرکت دست خودتون میشه. حتی اگه موسیقیدان نباشی، من هیچ توانایی زدن هیچ سازی رو ندارم، ولی اینو که میگم قشنگ اون آهنگ ملودی برای من زنده میشه. بعد الیزابت نیوتن این رو پرسید، گفتش که خیلی خوب، حدس میزنی چند درصد مخاطب فهمیدن کدوم آهنگ بوده؟ و اینو هم خواسته بود که از آهنگ‌های مشهور بزنی، حالا یه آهنگ خیلی قدیمی و نادر و اینا نباشه. اکثر شرکت کننده ها گفتن حدود 50% افرادی که اینو شنیدن باید فهمیده باشن چی بود. ای گفتی چی بود؟ آها ببین خوب گوش بده، خوب گوش بده. آها دیدی؟ در صورتی که وقتی رفت از افراد پرسید فکر می‌کنی چند درصدشون فهمیده بودند؟ 50% من فکر می‌کنم شما فهمیدین. در صورتی که وقتی از افراد پرسید 2.5% فهمیده بودند. 20 برابر خطا. یعنی طرف میگه ببین چون مگه نمیشه، ببین چقدر قشنگ دارم میذارم، ها ها نگاه نگاه نگاه، آه آهنگ چی بود؟ آه چرا نمیفهمی؟ فقط 2.5% فهمیدن. حالا ممکنه شما بگین در یک مهمانی اینو ما امتحان کردیم اکثرا فهمیدن، آره خب قبلش داشتین راجع به آهنگ صحبت میکردین یا نمیدونم آهنگ داشته پخش میشده شما فکر کردین، ولی تقریبا تکرار آزمایش های الیزابت نیوتن عدد 2.5% میاره. منتها عجیبش اینه چرا 2.5% میفهمن؟ اینش شاید خیلی عجیب نباشه که خب میگه که خب آلات موسیقی نیست، شما خوب نمیزنی، موسیقیدان نیستی، ولی سوال اینه چرا خودت فکر میکنی 50% فهمیدند؟ میخوام از این شروع کنم و این یک بحث خیلی عمیقی رو ایجاد میکنه. وقتی من خودم میدونم راجع به چی دارم حرف میزنم، این تصور رو دارم که شما هم میدونی. بسیاری از سخنران ها وقتی سخنرانیشون سخت میشه شما میگی والا نمیفهمیم چی میگه، این برای خودش یه چیزایی میگه، تو ذهن خودش خیال میکنه که دیگران دارن دنبال میکنن و میگه خیلی خوب دارن مسیر رو میان با من دنبال میکنید و اکثرا هم افراد میگن بله. و اینم بهتون بگم اگر دانش آموز دبستانی راهنمایی دبیرستانی دارید، پاسخ ایشون که به قول خارجی ها دیو فالو می، منو دنبال کردی فهمیدی چی گفتم، اکثرا مثبته. بله آقا، بله آقا بفهم. در صورتی که اگه شما برگردی و بگی که خب حالا بگو من چی من داشتم چی میگفتم، یه موج وسیعی از ریزش اتفاق میفته، یعنی نفهمیدن چرا این پدیده هست. پس یه چیزی که میخوام امروز شما تو ذهنتون باشه، بعداً باهاش کار خواهیم داشت، همین آزمایش رنگ یا ضرب زدن الیزابت نیوتن. و این در واقع میگه که وقتی یک نفر سخنران هست، وقتی یک نفر میخواد مفهومی رو به دیگران منتقل کنه، به خیال خودش درصد زیادی مفهومو گرفتن، در صورتی که در مخاطب درصد زیادی نگرفتن و اتفاقا سکوت میکنن، حالا از روی ادب، از روی خجالت، ولی اگر ازشون بری بپرسی متوجه میشه خیلی نفهمیدن چی گفت. این میگم خیلی به درد من خورد. مثلا من فهمیدم که اونقدی هم که آدم تونتون برای خودش سخنرانی میکنه صحبت میکنه نه با خیالش راحت باشه. حتی اگر الان من میبینم یه تعدادی از این قلبا و علامتا داره میره بالا، این هیچ به این معنی نیست که همه داریم یه مطلب رو میگیم و یک مطلب رو درست فهمیدیم. نمیدونم شما اینو امتحان کردید، حالا گاهی توی مهمانی ها و اینا افراد مثلا میگن میخوام یه لغتی رو حدس بزنیم، بیا پانتومیم کنیم، بعد شما بگین من چی میخوام. اونی که داره پانتومیم اجرا میکنه اصلا کلافه میشه، میگه آخه چجور نمیفهمی، من قشنگ دارم میگم، و بعد اون طرف مقابل این حس رو نداره. چه باید کنست؟ چند آزمایش دیگه بگیم بعد به این بپردازیم. این شروع بحث ماست، چون این باعث میشه که همین خطایی که در آزمایش الیزابت نیوتن هست باعث میشه ما جایگاه خودمون، افکار خودمون رو با دیگران به غلط یا همسو یا ناهمسو بگیم. یعنی خواندن ذهن دیگران، این هشدار اوله. اونجوری که فکر میکنید راحت نیست، ولی توهم خواندن ذهن دیگران خیلی فراگیره. همه ما این حس رو داریم، ذهنش رو خوندم، فهمیدم چی تو ذهنشه، و حس رو داریم که اون طرف هم ذهن ما رو خوند، در صورتی که نیست. سلسله آزمایش های دوم. آزمایش های دوم جالب بود. اینجا دیگه کم کم خود کاربردی میشه. از زن و شوهر رو پرسیده بودن که یک سری صفات رو پرسیده بودن، مثل اعتماد به نفس، شجاعت، خسیس بودن، نمیدونم نترس بودن، مهربان بودن، که از همسر پرسیدن، مثلا از شوهر، که شما چقدر این حس رو داری؟ فکر میکنی خانوم شما چقدر به شما نمره میده؟ مثل این شوهای تلویزیونی هم هست که مثلا متاونش ساده میپرسن، مثلا از مردم میپرسن شما چه غذایی دوست داری، بعد از خانومه میپرسن همسرتون چه غذایی دوست داره، و بعد اونی که درست جواب میده امتیاز میده. ولی اینجا هم دست سوالا یه ذره پیچیده تر پرسیدن. فکر میکنی مثلا همسر تو جمع بودش رو چقدر باش میده، همسر چقدر آهن با جلدل و جرعتیه، چقدر خجالتیه، چقدر خسیسه، چقدر اکراه داره خرج بکنه، چقدر دست دل بازه. و بعد چیز عجیبی که دیدن، یک، ناهمخوانی زیاده، اما دو، یکی از زوجین تصورش معمولا اینه تا 80% موارد جواب همسرم با من یکی خواهد بود، در صورت که وقتی میرن جواب همسر رو نگاه میکنن حد اکثر 40%، یعنی شما دو برابر خطا میکنی. پس اینجا فکر کن یعنی چی؟ یعنی اگر شما فکر میکنی مثلا از نظر خودت آدم شجاعی هستی، این احساس رو خواهی داشت تا همبستگی حدود 18 که همسر شما هم همین حس رو داره، در صورت که وقتی از همسر شما میرن میپرسن همبستگی نصف اینه، یعنی اصلا تو دو دنیای میشه گفت نسبتا جدا سر میکنه. و بدتر از اون اینه که با افزایش سنوات ازدواج این خیلی بهتر نمیشه. یعنی پیام سادهش اینه، شریکای زندگی هم دیگر رو نمیشناسن، و بدتر از اون، اون بحث اول ما نیست که چرا هم دیگر نمیشناسن، بحث ما اینه که چرا خیال میکنن بشناسن. یعنی وقتی ازشون بپرسید میگه نه من میدونم اون راجع به من چی فکر میکنه. باز این سوال هست که چرا این گونه است. خب آزمایش های دیگری هم صورت گرفته. باز یکی دیگر شون مثال بزنم براتون. اینو فردی به نام جاستین کروگر انجام داده، 2005. Egocentrism over email. Can we communicate as well as we think? ببینید این پسوندش، Can we communicate as well as we think؟ آیا ما به همون خوبی که فکر میکنیم میتونیم مفهوممون رو برسونیم؟ جاستین کروگر این کار رو کرده. البته جاستین کروگر در واقع اسم او رو بعداً زیاد خواهیم شنید، و در واقع اثری هست که جز اون لغت‌ها یا گل‌واژه‌های کلیدواژه‌هایی که قراره باهاش صحبت کنیم. ببینید جاستین کروگر چه کار کرده. جاستین کروگر این کار رو کرد که به یه عده افراد ایمیل فرستاد، گفت ایمیل هایی بفرستید، توش شوخی بکنید، توش مفاهیم هیجانی منتقل بکنید، و حدس بزنید طرف مقابل چقدر مفهوم شما رو گرفت. اینجا از اون چیزایی که به دردتون تو کار عملی میخوره. شما برمیدارید با گوشیتون اسمس میدید، پیام میدید، از افراد پرسید به طور متوسط. ببینید 2005 بوده، هنوز این گوشی های این شبکه های اجتماعی نیومده بوده، با ایمیل این پژوهش رو کرده. گفته حدس میزنید اون طنز قضیه، شوخی قضیه، اون متلکی که توش پنهان بوده رو چند درصد گرفتن. افراد به طور متوسط گفتن فکر میکنیم یه چیزی حدود 90% نکتش رو گرفتن، اون لمش رو گرفتن. بعد که اومدن محک زدن از افراد، یه چیزی حدود 40-50% گرفتن، یعنی بازم نصف. یعنی دوستان عزیز، یک پیام کاربردی، همینجوری برای دوستاتون، برای دیگران پیام میدید، فکر میکنید طرف گرفت منظورمو، اون نکتهشو گرفت، اون هیجانمو گرفت، فهمید شوخی میکنم، ولی تقریبا شما دو برابر خطا میکنید، طرف نمیگیره. متأسفانه تجربه خوب دیگه هم این آزمایشا داشت که اگر پیام شما رو بشنوه، یعنی شما پیام صوتی بذارید، اون رقم به 70% میرسه. یعنی مثل این که تو صدای ما، تو صوت ما یک سری پدیده‌های کمکی هست که منظور ما رو میرسونه. حالا تا اینجای کار چرا این گونه است؟ چرا ما وقتی فکر میکنیم طرف مقابل منظور ما را گرفته است، عملا نگرفته؟ دلیلش اینه، وقتی شما داری صحبت میکنی، همین الان که من دارم صحبت میکنم، تعدادی زیادی خاطره، احساس، هیجان، پیشفرض در ذهن من فعاله. منتها من این تصور رو دارم که در ذهن شما هم فعاله. در نتیجه وقتی من یه عبارتی رو به کار میبرم، دوچاره این پدیده میشم که شما مفهوم رو گرفتی. مثل همین رنگه. وقتی من اینو دارم میزنم، اون حسش، حالش، خاطراتش همه فعال میشه و کمکم میکنه که مثل روز از حروم نشتم این آهنگ رو بشناسم. ولی وقتی این نیست، این حس رو دارم که در واقع چرا دیگران اون رو نشنیدن، چون اون قسمت‌های جانبی رو ندارن. پس نکته‌ای که می‌خوایم یاد بگیریم اینه: در خودآگاه ما دسترسی ما به انبوهی از خاطرات، وقایع جانبی و هیجانات کمک می‌کنه مفهوم رو خودمون بهتر بفهمیم. ولی به خطا تصور می‌کنیم ذهن ما نشتی داره و دیگران هم خواهند فهمید. پس یکی از چیزهایی که تئوری ذهن‌خوانی، تئوری انتقال پیام به ما میگه اینه که ما به صورت بنیادین احساس میکنیم ذهنمون یه نشفی داره. اون چیزایی که ما داریم بهش فکر میکنیم به دیگران منتقل میشه و این البته تو بعضیا میتونه جنبه بیمارگونه پیدا بکنه. ولی تا اینجای کار داریم به این نتیجه میرسیم که ذهن‌خوانی اونقدری که فکر میکنیم راحت نیست. از اون بدتر، بیشتر چیزایی که ما از ذهن دیگران میخونیم خیال پردازی های خودمون یا انعکاس ذهن خودمون بر روی موجود مقابل هست. باز برای این که اونایی که مطالب جانبی علاقمندن، مقاله دیگر رو خدمتون معرفی کنم. سلسله مقالات هست برای اونایی که علاقمند به حیوانات خانگی هستن، به خصوص به سگ ها. من شخصا گربه خیلی دوست دارم، ولی اونایی که سگ دارن این احساس دارن که ببین این سگه مثلا وقتی کار بد میکنه قشنگ احساس گناه میکنه، اصلا لیستش معلومه. و فکر میکنم شما کلی کلیپ توی اینستاگرام و این ماس مدیا دیدین، سگه یه جوری رفته مثلا اینجوری داره نگاه میکنه، دستاشو کنارش گذاشته، میگه ببین خجالت کشیده، گلدون شکسته خجالت کشیده. خب این رو ثابت کردن که مطلقاً احساس گناه در این حیوان وجود نداره. میتونید دوستش داشته باشید، میتونید ادامه بدید، ولی این رو نمیتونید بهش نسبت بدین. درکی از مفهوم گیلت و شیم، شرم و گناه نداره. چون بعدن اومدن فهم سازی ها رو جا به جا کردن، متوجه شدن که آنچه که حیوان انجام میده خواندن انعکاس صورت شما و ریفلکسی یا شرطی شدن دادن پاسخ مربوط است. اصلا احساس گناه نیست. یعنی در واقع شما احساس گناهت رو داری رو اون میبینی، اون احساس گناهی نداره. پس ما در ذهن خانی اونقدری که فکر میکنیم قوی نیستیم و اتفاقا آنچه که در اون ذهن ما هست رو پروجکت میکنیم رو ذهن دیگران. این کمکتون میکنه تو قضاوتهای زندگیتون یه مقدار دقیق تر باشید. اما بازم بریم جلوتر. من یه کتابی هم چند وقت پیش تو اینستاگرام خدمتتون معرفی کردم به نام کتاب مایند وایز، نیکولاس اپلی اون رو نوشته. اون خیلی قشنگ میگه، میگه انسان ها ذهن خانهای فوق العاده بدی هستند، ولی توهم این رو دارن که ذهن خانهای خیلی خوبی هستند و خیالات ذهن خودشون رو تو دیگران میبینند. پس دوستان عزیز، این برای اینکه یه ذره خودتون رو کالیبر کنید، میگن تنظیم کنید، مثلا قلقش رو بگیرید، حواستون باشه که خیلی از چیزایی که شما دارید میبینید این خطای بنیادین رو داره. حالا باز برای اینکه نکاتی مرتبط با این رو بشنویم، پدیده هست به نام The Spotlight Effect، اثر نورافکن. اینم در همون راستا میاد. توماس گیلوویچی که از روانشناسانی هست که سالیان سال روی مسائل مختلف روان ذهن‌خوانی کار کرده و یکی از اثرهای معروفش The Spotlight Effect هست، پدیده نورافکن، یا گاهی اوقات بهش باری مانیلو هم میگن. باز اینم جزء همون کلید واژه هاست، دوست دارین یاد بگیرین، پدیده نورافکن یا آزمایش باری مانیلو. حالا باری مانیلو چیه؟ آزمایش سال 2000 انجام شد، در ژورنال پرسونالیتی اند سوشال سایکولوژی چاپش کرد توماس گیلوویچ. و داستان این بود، باری مانیلو، منم نمیشناختمش، بعدا رفتم اینترنت سرچ کردم، ظاهرا خواننده و آهنگساز آمریکایی هست، ولی تو رده های خیلی مشهور نیست، مثلا رده دو بسه هست، برای همین اسمش برای خیلی ناشناس، برای من که ناشنا بود، حالا احتمالا برای شما ممکنه برای بعضی بود. این یک تیشرتی کرد تن خیلی از افراد، گفت میخواییم بریم توی گروه بشینید و و صحبت‌های شما رو آنالیز کنیم. منتها قبلش بهشون نگفت اصلا هدف آزمایش اون نیست. هدف آزمایش یه چیز دیگه است که استتار کرده بود. گفت راستی داریم میرین بی‌زحمت این تیشرت رو بپوشین. یه تیشرتی بود روش نوشته بود برای مانیلو. بذاره غریبه دیگه، حالا شما یک اسم خواننده رو بنویسی رو تیشرتت و بری بشینی توی گروه. بعد که اومد وسط گروه ببخشید داستان تموم شد، شما بیرون تشکیل بدید. درسته که اصلا آزمایش این نبود که این تو گروه اینا چی میگن. آزمایش این بود که بعدن از طرف میپرسه ببین اون آدمایی که تو گروه بودن فکر میکنی چند تاشون تو رو یادشونه و یادشونه که این پیرن بری مانیلو تنت بود؟ نکتهش این بود. یارو گفت فکر کنم خیلی آخه این بری مانیلو یه ذره ضایعه، آدم با همچین چیزی نمیره. اصلا من شما گفتین پوشیدم والا روم نمیشد اینو بپوشم. شما منو اصلا گذاشتی تو دید، همه داشتن به من خیره شده بودن داشتن من نگاه میکردن. من فکر کنم اکثریت یادشونه من بودم و من همونی بودم که اون تیشرت تنشون. بعد که رفته بود از افراد پرسیده بود سی روز 20 خورده ای درصد یادشون بود. پس یافته دیگه اینه، ما همیشه تصور میکنیم در نور افکن توجه و دید دیگران هستیم، در صورتی که دیگران اونقدر که ما خیال میکنیم به ما فکر نمیکنن. پس اینم یک یافته مهمه دیگه. حالا اینا رو میخوام به هم تلفیق کنم که کمکتون کنم یک تخمین خوبی از جایگاه خود در زندگی بزنید. گاهی اوقات به این میگن کازابلانکا مومنت. پس ببینید اصطلاحا رو یاد بگیریم. من بعد از کازابلانکا مومنت، داستانش هم اینه، در فیلم کازابلانکا یکی از شخصیت‌های فیلم که شخصیت منفی بوده میاد از اون هامفری بوگارت که مثلا قهرمان فیلم باشه میپرسه من میدونم تو فکر میکنی من آدم رذلی هستم، و هامفری بوگارت جواب میده که من اصلا تو رو یادم نبود، الان که تو گفتی دارم فکر میکنم آره شاید آدم رذلی باشی، ولی پیامش این بود من اصلا به تو فکر نمی‌کردم. من فکر کنم فیلم مارمولک خیلی بهتر اینو توضیح داده بود که اون طرف میاد از اون فرد میپرسه که یکی از اون نوجوانا که حالا حاج آقا شما راجع به من خیلی داری بد فکر می‌کنی، گفت من اصلا راجع به تو بد فکر، اصلا من راجع به تو فکر نمی‌کنم که بخوام بد فکر کنم. پس یافته مهم دیگه‌ای که متوجه شدن اینه ما احساس ابر هوشیاری، ابر گوش به زنگی داریم و فکر می‌کنیم بقیه توجهشون به ما هست، در صورتی که توجهشون به ما نیست. به این میگن the spotlight effect. حالا مجموع این توهم به اضافه اون مسئله‌ای که در رینگ الیزابت نیوتن بهتون گفتم باعث میشه ما چیزهایی رو به دیگران نسبت بدیم که وجود نداره و خطای جدی مرتکب بشیم و نتونیم ذهن دیگران رو بخونیم. در ضمن یک آزمایش جالبم بگم که نیکولاس افلی انجام داده بود، یک نظرسنجی جالب، اینم قابل تأمله. از افراد پرسیده بود اگه یه زمانی شما دوست داشته باشید، یک نیروی ساینس فیکشن داشته باشید، یک نیروی ماورد و طبیعه داشته باشید، چند تا چیز رو که نام برده بود کدومش رو بیشتر انتخاب میکنید؟ 10% خواسته بودن نامری بشن. این هم یه چیز، آدم نامری باشه بره سرک بکشه تو کار زندگی مردم، این فکر کنم از حس کنجکاوی و فضولی برمیخیزه آدم نامری باشه. 10% دوست داشتن تلپورت بتونن بکنن، مثل اون فیلم پیشتازان فضایی یه لحظه ناپدید چی یه جای دیگه کره زمین ظاهر شه. 16% آرزو داشتن بتونن پرواز کنن. 28% آرزو داشتن ای کاش ماشین زمان بود و میتونستن به گذشته برن. من خودم این رو رأی دادم، فکر کردم این از همهش بهتره، ای کاش آدم میتونست بره گذشته به کودکی. ولی جالبه بیشترین درخواست این بود بتونیم ذهن دیگران رو بخونیم، mind reading. مثل این که قدرت ذهن خوانی یکی از ابر آرزوهای بشره و هرچی میریم جلوتر به نظر میاد که اوضاع بدتر میشه و این آرزو داره دور و دورتر خودش رو نشون میده. اونقدری که فکر میکنی ذهن دیگران رو درست نمیخونی، فکر میکنی راجع به شما فکر میکنن در صورتی که فکر نمیکنن، و بعد خیلی از چیزایی که بهشون میگی فکر میکنی گرفتن در صورتی که نگرفتن. اما اوضاع بعد از یه جای دیگه شروع میشه. اوضاع بعد اینجاست. اگر اینجا رو گوش میدید خواهش میکنم تا آخرش بمونید، برای اینکه بعد آموزی برای شما نداشته باشه. اونم اینه که وقتی میرن از افراد نظرسنجی میکنن، از افراد میپرسن که گفتیم ما خیلی خطا میکنیم دیگه راجع به باور دیگران، که راجع به ایشون چی فکر میکنی، راجع به این سخنرانی چی فکر میکنی، راجع به لباسی که پوشیده چی فکر میکنی، راجع به در واقع طرز حرف زدنش، چهرهش، قیافش، اخلاقش چی فکر میکنی. نمراتی که به دست میاد اینجا گوش بدید یه ذره نگران کننده است، خیلی بدتر از اونیه که فکر میکنی. یعنی به طور متوسط دیدن همبستگی باور شما با باور مردم در مورد شما 2/10، یعنی خیلی کمه. یعنی شما ممکنه فکر کنید والا رفتیم سخنرانی کردیم همه خوششون اومد. اگه دیدین همه خوششون اومد، تقریبا اینجوری فکر کنید که یه چیزی بین 30% اصلا خوششون نمیاد. و یا میرم مثلا مهمونی یه لباس خیلی شیک بود، همه میگفتن خیلی لباست خوبه، بد میاد. خب اینجوری شما فکر کن تقریبا یه چیزی حدود 30-40% تو دلشون داشتن به شما گفتن این چیه پوشیده است. خوب روی خجالت نمیکشه والله نمیشه. گفتم تا آخرش گوش بدید. این مطالعات که این کارو کردن دیدن اینه. یعنی صفات ما، شخصیت ما، رفتار ما با اون چیزی که ما فکر میکنیم مردم راجع به ما درک میکنن زمین تا آسمون فاصله داره. یا قدرت ذهن خوانی ما بسیار کمتر از اون است که ما فکر میکنیم. یه مقاله جالب دیگه، نیکولاس اپلی. این خیلی از سوالات شما رو میتونه جواب بده. به طراحی مقاله دقت بفرمایید. اسم مقاله هست Mirror Mirror on the Wall: Enhancement in Self-Recognition. آینه آینه روی دیوار. حالا آینه آینه روی دیوار اینم از همین ایناست. اگه مطلبشو بدونی راحت‌تر میفهمی تا اینی که برات بار اول باشه. اونایی که کارتونای والت دیزنی نگاه میکنند میدونن که توی اون سفید برفی اون نامادری بدجنس همش میرفت از آینه میپرسید که از زیبای خفته فکنم آره ببخشید منم یادی گرفت که کی از همه خوشگل تره و اون آینه برمیگشت میگفت تو. Mirror mirror on the wall, who's the prettiest of them all. آینه روی دیوار، کی از همه زیباتره. کاری که کرده بودن این بود، چهره افراد رو گرفته بودن، فرض کنه چهره من رو بگیرن، با نرم افزار مورف با یک سری چهره مخلوطش کرده بودن. مثل شما میری مثلا گوشت میگیری، میگی گوشت پرچرب و کمچرب رو با هم مخلوط بده، گوساله با گاو، گوساله با گوسفند مخلوط بده، اینا چهره شما رو گرفتن با مورف مخلوط کردن. تو 50% موارد با مورف افرادی که چهره های خیلی جذاب داشتن، یعنی چهره شما از 50% میرفته طرف 100 به سمت زیبایی. از اون طرف تو 50% با چهرهایی که کمتر جذاب بودن قاطیتون کردن. پس شما یه تیفی پیدا کردی از 1-100 از چهره شما که این طرف با خوشگلا قاطی داره، از این طرف با غیر خوشگلا قاطی داره، و بعد شما یه تیف پیوسته از چهره خودت میبینی. بعد این عکس رو به طرف نشون دادن، اونتا اینقدر این فاصله هاشون کمه که طرف میبینی، گفتن خودت کدومی؟ چهره تو کدومه؟ طرف نگاه کرد، خب اگر واقعا من چهره خودم رو درست بشناسم این 50% رو باید بزنم. اکثر افراد یه چیزی حدود 60-70% رو زده بودن، گول اون 100 رو نخورده بودن. نه من دیگه اونقدر خوشتیپ نیستم، ولی اکثرا 60-70 رو زده بودن. پس این معما رو حل میکنه که شما چرا همیشه شکایت میکنی تو این عکس بد افتادم. تو سرزید بد نیفتادی، واقعا اون روزی هستی، منتها تو تجسم خودت اینه که من بهتر از اونیم که هستم. یعنی اون پرسپشن ما بهتر از اونیه که در واقعیت وجود داره. پس دیگران نظرشون راجع به ما منفی تر از اونه. دیگران اگه ازشون پرسش نامه بپرسیم با اون برداشتی که ما از خودمون داریم خیلی نمیخونه. پس این رو ما چجوری باید توضیح بدیم؟ همینجا یه نکته کاربردی دیگه به دستتون میاد. یه عده این شکایت رو دارن، چرا در فضای مجازی اینقدر خشونت زیاده؟ چرا اینقدر بد و بیرا به هم میگیم؟ چرا یه نفر یه پست میذاره حالا 30 تا کامنت خوب میاد، 30 تا فحش میاد زیرش؟ جوابش یه ذره براتون ناراحت کننده است، یه ذره براتون ترسناکه، ولی چون جوابو دارم میگم اینی که بی زحمت وایسید تا آخر گوش بدید، اینی که خب اون به واقعیت نزدیکتره. اینی که شما حس میکنی همه با شما خوبن، همه شما رو دوست دارن، همه شما رو تایید میکنن، این جزء همون بدذهنخوانی دیگرانه. یعنی اگر شما حالا تزمینه پارانویا داری، تزمینه در واقع بدبینی داری، این حرف من برام گفتم تا آخر گوش بده، میتونه یه ذره نگران کنه. پس نگفتم مردم بابام پشت سر من حرف میزنن، نگفتم مردم اونقدر منو دوست ندارن، واقعیتش اینه که همون گونه هست. اما بازم بریم جلو ببینیم چرا هست، چرا این اتفاق میفته و چگونه میتونیم اون رو کمش کنیم. خب یه اصطلاح دیگه یاد بگیریم. این اصطلاح از اوناییه که من خیلی دوستش دارم، در واقع از اون اصطلاحاتی هست که جزء درک‌های بسیار عمیق رفتار انسانه. بهش میگن correspondence bias. correspondence bias. دانیل گیلبرت این رو ابداع کرد. correspondence bias چجوری توضیحاتی رو میده که ما اونجا داشتیم. correspondence bias. این رو یاد بگیرید. ما شاید بعداً بخوایم بیشتر راجع به کورسپاندنس بایس از مفهوم دانیل گیلبرت صحبت کنیم. یادتونه گفتم بین زن و شوهر، حتی که اینقدر به هم نزدیکن، ممکنه شما بگید من خودم رو خیلی آدم شجاعی میدونم و خانم هم متوجه شده، در صورتی که وقتی از خانمش میپرسم این نه بابا شاید اینقدر محافظه‌کار رو ترسوی کرده، یا برعکس. ولی گفتیم همخوانی اینا زیاد نیست. بیایم ببینیم که چی هست. کورسپاندنس بایس خیلی خوب اینو توضیح میده. میگه ببینید وقتی شما مثلا یه فعل انجام میدی، مثلا فکر کن یه جور دعوا شده، شما نمیری اونجا دخالت بکنی. بعد چرا نمیری؟ به چندین دلیل. مثلا یک، من عجله دارم. دو، این کتم رو تازه خریدم، خیلی نگرانم آسیب ببینه. سه، اون آقایی که اون کنار وایساده منو میشناسه و من برم اونجا میترسم جلوم چیز بشه. چهار، امروز صبح یه اتفاق خیلی شیرین در محل کار افتاده بود، من داشتم به اون فکر میکردم، نمیخواستم خرابش کنم. و این چهار تا دست به دست هم میده، به اضافه صفات درونی من، باعث میشه من نرم تو اون دعوا، اینا رو ازم جدا بکنم. حالا ناظر سوم، شخصی که داره این رو نگاه میکنه، اون چهار مورد دیگر رو نمیدونه. نمیدونه کتت رو دوست داری، نمیدونه عجله داری، نمیدونه صبح اتفاق خوبی برات افتاده. فقط یک چیز رو میبینه، شما نرفتی جلو کاری بکنی. به همین دلیل همه ی رفتار شما رو منتسب میکنه به صفت درونی شما. پس میبینی ناهمخوانی از کجا میاد. گاهی اوقات به این کورسپاندنس بایس هم فاندامنتال اتریبیوشن ارور یا خطای بنیادین انتصاب هم گفته میشه. به عبارت دیگر، من وقتی دارم فعلی رو انجام میدم، تعداد زیادی پارامتر تو ذهن من هست و بر اساس اون پارامترها تصمیم میگیرم و اقدام میکنم. ولی کسی که من رو دارد سوم شخص نظاره میکند، چون دسترسی به پارامترهای دیگر ندارد، برداشت میکند که رفتار من برخواسته از صفات من است و این ناهمخوانی و این جدایی از اینجا به دست میاد. پس ما انسانها به صورت بنیادین تا زمانی که اون پارامترهای دیگر رو تو آگاهیمون نداشته باشیم، نمیتونیم راجع به صفات دیگران قضاوت بکنیم. به همین دلیل وقتی شما مثلا میگی من نرفتم جلو دعوا بکنم، شما خودتو تعصب نمیبینی، میگی ببین 6-7 دلیل داشت من به این دلیل نرفتم، در صورتی که اون نفر بیرون فقط این رو میبینه که برخواسته از ذات شماست. پس این یه چیزای جالب دیگه هم توش اتفاق میفته. مثلا باز پژوهش قشنگ دیگری هست، امیلی پرونین انجام داده 2010 در مورد اراده آزاد. People believe they have more free will than others. مردم حس میکنن که درسته چیزی به نام اراده آزاد وجود داره، ولی من این حس رو میکنم که من اراده آزاد نسبت به بقیه بیشتر دارم. چرا؟ چون وقتی من تصمیم میگیرم، تعداد پارامترهای بیشتری رو میتونم تو ذهنم بیارم، در صورتی که وقتی دیگران رو نگاه میکنم، چون اون پارامترها رو نمیبینم، احساس میکنم که برخواسته از ذاتشونه، و چون برخواسته از ذاتشونه، اون کوریدور تناوبشون رو بسته تر میبینم. پس یکی از خطاهای بنیادین ما اینه، ما قدرت خودمون رو در اینی که زندگی خودمون مسلط بشیم بیشتر از بقیه میبینیم. مثلا اگه از شما پرسیده بشه که دوستان عزیز، مثلا فکر میکنی تو 4 سال آینده چه آپشن هایی، چه امکاناتی برای شما در واقع چیز هست، موجود هست؟ ببخشید اینجا مثل که ذره نویز هست، اگر ببخشید میگم یه ذره مثل که نویز از اون قسمت میاد داره، متشکرم. و در واقع چه امکاناتی برای شما هست، چه گزینه هایی برای زندگیتون هست؟ تنوع گزینه‌هایی رو که برای خودتون می‌بینید خیلی بیشتر می‌بینید تا گزینه‌هایی که برای دیگران. مثلا شما فکر می‌کنید من می‌تونم دانشگاه ادامه بدم، من می‌تونم برم تو بیزنس، من می‌تونم کار خصوصی دنبال بکنم، من می‌تونم در واقع وارد معاملات بشم، ولی برای دیگران این آپشن‌ها رو نمی‌بینید. یعنی یه اتفاق دیگه‌ای هم که می‌افته، ما توانایی‌های دیگران یا امکانات دیگران رو کمتر از اونی که هست برآورد. پس ببین اینا کم کم به درک ما از جهان اطراف کمک میکنه. بذارید دو آزمایش جالب دیگه هم بهتون بگم دوستان. اینم بهتون بگم من دارم با همین قضیه فکر میکنم. این آزمایش ها تو ذهن من چون چندین بار تکرار شده، ممکنه این حس رو داشته باشم که برای شما هم راحته. ولی یه خواهش دارم، اگر براتون یه مقدار دشوار بود، این کلیپ رو تکرار کنید، چند بار دیگه مجددا ببینید تا براتون روشن‌تر بشه. ولی این آزمایش ها و پدیده ها خیلی روشنگر هستن. یکی دیگرش پدیده آزمایشی خیلی جالبی است که من قبلترم یه مقدار توضیح دادم راجع به اون طوفان کاترینا. طوفان کاترینا چی بود؟ میبینید یه طوفان خیلی مهیبی بود، اومد اون ایالت لوئیزیانا رو در بر گرفت و تلفات خیلی زیادی داد. قبلش هشدار داده بودن که سکنه اونجا رو ترک کنند. یه عده تونسته بودن زودتر ترک کرده بودن، یه عده جا مونده بودن. اونایی که جا مونده بودن دچار تلفات و آسیب‌های جدی شدن. بعد که اومدن از افراد پرسیدن که فکر میکنی چرا اونا ترک نکردند؟ چرا اونا نرفتن، فرار نکردن و جا موندن؟ بیشتر تفسیرها حتی توسط روانشناسان و روانپزشکان برجسته اینا بود. اونا آدم های خطرپذیری بودن، آدم های ناآگاهی بودن، آدم های غیر هوشیاری بودن، آدم های بیمسئولیتی بودن، در انکار بودن و غیره. ولی وقتی دانشمندا اومدن صفات شخصیتی اونایی که فرار نکردن رو با صفات شخصیتی اونایی که فرار کردن مقایسه کردن، خیلی تفاوت پیدا نکرد. پس چه چیزی باعث شده بود یه عده فرار بکنن یه عده فرار نکنن؟ خیلی ساده بود جواب. اونایی که ماشینشون بنزین داشت، اونایی که ماشین برو داشتن، اونایی که وسایلشون راحت میتونستن پک بکنن، اونایی که فامیل در شهرهای دیگه داشتن، اونایی که تو آبربانکشون پول بود، اینا باعث شده بود فرار کنند. پس شما این کورسپاندنس بایس رو واضحا میبینید. یعنی وقتی اون عوامل رو نمیبینید در فرد که ببین این باکش خالی بوده، یه بچه شیرخوره داشته، لوله خونه برق خونش قطع بوده، تلویزیون رو ندیده که هشدار رو بشنوه، غیره و غیره، اونا رو نمیبینید. در نتیجه به این نتیجه میرسید که تو ذاتش بوده. پس خواهش میکنم این رو به عنوان یه خیشتن شناسی خیلی خوب ببینید. هر چقدر رابطه‌های فردی رو شما کمتر ببینید، انتساب اون رفتار به ذات فرد را پررنگ‌تر میکنید. در مورد خودتون کمتر این کار رو میکنید. چرا؟ چون اون پارامترها تو خودآگاهتون هست. چرا شما فرار نکردید؟ خب ماشینم خراب بود. چرا فرار نکردید؟ چون مادرم مریض بود، رو ویلچر بود. ولی بقیه اینا رو نمیدونن. منتها این رو کارت شنایدر متوجه شد و این یک علامت خیلی عمده در روانپزشکیه. کودکان این رو دارن، ولی کم کم به بزرگسالی میرسیم کمتر و کمتر میشه. آنچه که در ذهن منه ما تصور میکنیم به دیگران تراوش میشه، در صورتی که نمیشه، ولی خیال میکنیم میشه. و هم در این افراد حس میکردن که دیگران باید بفهمن که اینا این مشکل رو داشتن، در صورتی که این نبود. باز مثال دیگه دوست دارین براتون میزنم. اینم مثال جالبیه، اینا به درد زندگیتون میخوره. به پدیده کویز باو معروفه. داستانش اینه، افراد رو بر حسب تصادف به دو گروه تقسیم میکنن. حالا این آزمونا رو اگر یاد داشتیم بعدا میتونیم باهاش بیشتر بحث کنیم. میگن گروه سوال کننده، گروه سوال شونده. از گروه سوال کننده میخوام بدون اینکه دسترسی به اینترنت، کتاب ریفرنس اینا داشته باشن، چندین سوال سخت برای گروه سوال شونده طراحی بکنن، به شرطی که خودشون جوابشو بدونن و بعد سوالا رو به اجرا بذارن ببینن چند درصد اونا جواب میدن. خب واضحه این طرف 100 درصد جواب رو بلده چون خودش درک کرده، اون طرف 20 درصد ممکنه جواب بده. حالا این گروه ها تصادفی تقسیم شده بودن دیگه. اتفاقی که میفته اینه بعد از اتمام این، افرادی که این دوتا رو دیدن، سوال کننده و سوال شونده، به شدت باور دارن که سوال کننده باهوشتر از سوال شونده. ببینید این حالا تفاوتش رو نگاه کن. اونی که سوال میکنه، اونی که سوال رو طراحی میکنه، اون از خزانه خودش طراحی کرده. شما خزانه طرف مقابل رو نمیبینی، فقط خزانه ذهنی و اطلاعاتی اون طرف سوال کننده رو داری میبینی، ولی این برداشت رو میکنی که این خیلی پره. برای همین اگر شما وارد مناظره شدی، وارد چالش شدی، اگر دستور جلسه رو یه طرف مقابل تعیین کرده، اتوماتیک همه فکر میکنن که اون درست‌تر میگه و اون فکرش خیلی بهتره، در صورتی که اون طرف مقابل رو شما که تو ذهن هر دوشون نیستین، فقط یک ارتباط ساده رو میبینید. خب تا اینجای کار بذارید من چند تا پدیده رو برای شما یه جنبندی مختصر بکنم، بحثمون رو ادامه بدیم. ما در ذهن خوانی فوق‌العاده بد عمل میکنیم. این تصور رو داریم که دیگران خیلی از صفات ما را میفهمند و میدانند و دلیل رفتار ما را میفهمند و به همین دلیل توجیه میشن، در صورتی که این گونه نیست. و باور داریم که دیگران اشتغال ذهنی زیادی هم با ما دارند، در صورتی که اینجوری نیست. اون پدیده کازابلانکا، حالا یا ما میتونیم اسمشو بذاریم کازابلانکا مومنت، لحظه کازابلانکایی رو بذاریم مارمولک مومنت که تو اون فیلم بود، که دیگران راجع به ما اصلا فکر نمی کنن. ولی گفتیم اگه فکر کنن اونقدری که ما فکر میکنیم شیرین فکر نمی کنن. پس دیگه چه چیزایی هست؟ خب اگر موافقین بازی رو عوض کنیم، چون میخواییم تخمین درست از جایگاه خیشتن داشته باشیم. بیاییم یه سری اطلاعات دیگر مرور کنیم. یادتونه یه اسمی رو بهتون گفتم، جاستین کروگر. جاستین کروگر بعداً یک پدیدهی به اسمش میشه که این پدیده جز جالبترین پدیده های روان هست و اونم اینه، به نام پدیده دانینگ کروگر. دیوید دانینگ و جاستین کروگر این پدیده رو بنیانگذاری کردند. امروزه داره به صورت یکی از بحث‌انگیزترین پدیده های روان در میاد. نقدهایی بهش وارد شده. گفتم یه عده میگن که نه این آرتیفکت، این خطاست، و یه عده میگن نه خیر این یک پدیده خیلی درست. داستانش هم اینه. اگه شما بیایی آدم ها رو مثلا یک سوال در زمینه یک پدیده فنی ازشون بپرسید، مثلا در زمینه ریاضی، در زمینه فیزیک، در زمینه پزشکی، و اینها مهارت ها یا سواد متفاوتی داشته باشند، و بعد بیا اینا رو به چهار قسمت تقسیم بکنی، چارک اول، چارک دوم، چارک سوم و چارک چهارم. چارک چهارم اونیه که سوادش از همه بیشتره، چارک اول اونیه که از همه کمتره. ازشون بخوای جواب بدن. بعد از اینی که جواب دادن ازشون بپرسی فکر میکنی جواب چقدر درست بود. جوابی که اینا خواهند داد میشه پدیده دانینگ کروگر. اونی که تو چارک اوله به طور متوسط 11% درست جواب داده، چون توضیح زنگوله یه دیگه، توضیح آماده، ولی خیال میکنه 60% درست جواب. اونی که تو آخر هست حس میکنه مثلا یه چیزی حدود 85% جواب داده، در صورتی که در عمل 90% جواب داده. حالا این عددها متفاوته، ولی خلاصه کلامش اینه. خودمونی بخوام بگم، یه ذره اینجوریش کنم، الیزابت نیوتنیش کنم، اونی که سوادش کمتره کمتر آگاهی داره به بی سوادی و نداشتن مهارت خودش و جایگاه خودش رو بالاتر تخمین. اتفاقا اونی که در اوج توانمندی هست جایگاه خودش رو حتی پایین تر تخمین میزنه. به این پدیده یه پدیده دانینگ کروگر، The Dunning Kruger Effect، جاستین کروگر و دیوید دانینگ این رو ابداع کرده. نمیدونم شما هم حتما این رو دیدین، مثلا اونی که رتبهش تو کنکور میشه 40,000، وقتی میای بیرون میگی که چند درصد سوالا رو زدیم، میگه همه رو زدم، خیلی آسون بود. فکر کنی چند دون میشه، میکنم 500 دون بشه. اونی که همه رو تقریبا درست زده میاد بیرون میگه فکر کنم سخت بود، بعضی سوالاشو نفهمیدم. فکر کنی چندم بشه، میگه فکر کنم 500م بشم، بعد اون 100م میشه. پس ببینیم ما یک نابرابری داریم، هر چقدر مهارت شما در حوزه پایین‌تره تخمین شما از اون حوزه بالاتره و برعکس. به این پدیده میگن پدیده جاستین کروگر. خب این حالا جانبیای دیگه ای هم داره. پس حالا ما می‌خوایم بحثمون رو عمیق بکنیم، چون از جلسه قبلا گفتیم ما تمام تلاشمون اینه بحث عمیق راه بدیم. بحث همینجور ساده یه کاری بکن من مثلا حس خوب به خودم داشته باشم یا بتونم ذهن دیگرانو بخونم نیست. پدیده‌ها خیلی پیچیده است. شما از یه طرف ذهن دیگرانو وحشتناک بد می‌خونی، از یه طرف تخمین دیگران از خودتون رو خیلی بهتر از اونی که هست برآورد می‌کنی، در مقام سوم تخمین خودتون از خودتون رو هم خیلی بهتر برآورد می‌کنی و این رابطه عکسی با مهارت‌های شما. حالا پژوهش‌های جالب دیگری هم در این حوزه انجام شده که من به بعضی از اونها اشاره می‌کنم. مثلا یک کارهای جالبی هست فردی به نام متیو فیشر انجام داده. این امیدوارم باز در درک عمیق‌تر مسائل به شما کمک بکنه. اسمش هست Harder Than You Think، در سایکولوژیکال ساینس 2021 چاپ شده. این هم فکر کنم تو روز باش زیاد مبتلا بید. دیدین تا یه جا گیر میکنید، زود میرید از ویکی‌پدیا میپرسید، زود از گوگل میپرسید، زود اسپل چکینگ میکنید با گوشیتون. خب این کاری که کرده این بوده، به خصوص توی بچه‌ها و نوجوان‌ها این تبعات زیادی داره. قدیمترا این رو میگفتن مسئله همون حل المسائل. داستانش این بود، وقتی شما جواب چیزی رو از گوگل نگاه میکنی، جواب چیزی رو از ویکی‌پدیا نگاه میکنی، جواب چیزی رو از اون اسپل چکینگ برنامه کامپیوتریتون نگاه میکنید، پدیده دانینگ کروگر شما بدتر میشه. یعنی جوابایی رو که اون تو بهتون داده خیال میکنی خودت دادی و خیال میکنی از خودت برخواسته، و این خیلی برای نوجوانان دیدن پدیده بدیه. یعنی اینا توهم داناییشون رو حتی بیشتر میکنه. وقتی افراد فرض کنید چیزی رو نمیدونه، همون لحظه گوشیشو میاره چک میکنه و بعد یه ذره رفت جلو این قاطی میشه که ببین اینو خودت میدونستی از اول یا رفتی نگاه کردی جوابشو. دیدن این تمایز خیلی سریع پاک میشه، خیلی سریع ماسیده میشه و افراد فراموش میکنن که ببین این مال خودت نبود، اون رو رفتی نگاه کردی. مقاله خیلی قشنگیه، Harder than you think، که وقتی جواب رو به یه نفر میرسونن، اون رساننده سهمش بعد از گذشت چند دقیقه چند ساعت ناپدید میشه و طرف دچار این احساس میکنه که اینا همه تراوشات ذهن خلاق و نابغه خود من بوده. همینجا یه جنبه کاربردی هم براتون داره. اگه بچه کوچیک تو خونه دارید و داره این کارو میکنه، هی میره تو گوگل جواب نگاه میکنه، هی میره اون تای حل المسائل جواب معما رو نگاه میکنه، جواب مسئله رو نگاه میکنه، دو تا کار باش بکن. یک، قبل از اینکه نگاه کنه بگو صبر کن، جواب خودت میدونی یا نه و جواب چیه؟ طرف برمیگرده میگه آره مثلا جوابش اینه، میگه خب حالا برو نگاه کن، آ نه ببخشید اشتباه گفتم. یعنی اول جواب رو ازش بگیر، بعد یه وقفه بنداز بگو که یا اعتراف بکنه که نمیدونه یا جوابش رو بگه بعد بره نگاه کنه. وقتی این کارو کردم کلی از دانینگ کروگر ناپدید شد. پس تو آموزش کودکان یا حتی خودتون این کار رو بکنید، بالاخره اتمام حجت با خودتون بکنید، من جوابو میدونستم یا نمیدونستم. ببین نمیدونستی، یا بنویس فکر میکنی جوابش چی بود، ها من این اسم رو شنیده بودم، ها پس اسم شبیه بود دیگه، همون بود دیگه، نوک زبونم بود. نه 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 نه، این باعث میشه دانینگ کروگرت بدتر شه و جایگاه خودت رو بالاتر تخمین بزنی. پس یک، قبلش بگو چی بوده یا اعتراف کن که جوابو نمیدونی، بعد برو نگاه کن. دیدن همین یه پدیده کلی این رو اصلاح میکنه. دو، یه کار دیگه بکن، یه وقت بنداز 5 دقیقه بعد برو نگاه کن. وقتی اون فاصله رو بینش میندازی اتفاق خوبی میفته و طرف اون آگاهی کاذب خودش رو در واقع به دست نمیاره و جایگاه خودش رو درست تر میزنه. آزمایش قشنگ دیگری باز همین آقای ماتیو فیشر دانشگاه ییل هست، روانشناس دانشگاه ییل انجام داده، The Curse of Expertise. این هم اصطلاح خوبیه، دوست دارید این اصطلاح هم یاد بگیرید، نفرین مهارت. نفرین مهارت اون رو بهش میگفتیم دانینگ کروگر افکت، پدیده دانینگ کروگر. وقتی سوادت توی چیزی کمه، آگاهیت کمتره و نمیدونی که نمیدونی. در واقع حتی دانینگ کروگر یه چیز قشنگتر میگه، میگه میخوای بدونی یه نفر چقدر باسواده، نمیخواد ببینی نمره چند داره، از درس میبینی نمره چند داره. این دقیقاً سوادش رو پیش بینی میکنه. اگه کسی دقیق تونست نمره خودش رو بعد از امتحان بدون اینکه کلید رو نگاه کنه بفهمه، این آدم باید بالاترین سواد و مهارت رو در اون حوزه داره. پس بالاترین مهارت تخمینه درست جایگاه خودتونه و حتی اگه جایگاه پایین باشه، اونی که تخمین درست از نمره خودش، هوش خودش، جایگاه خودش میزنه، اون باهوش‌ترین، قوی‌ترین و منطقی‌ترین هست. در صورتی که هر چقدر از این دور میشیم تخمینه بدتر میشه. به این میگفتن دانینگ کروگر. ماتیو فیشر یه چیز دیگه هم در همون راستای دانینگ کروگر متوجه شد، بهش میگن نفرین مهارت. اونایی که یه زمانی سواد داشتن، یه زمانی مهارت داشتن، الان وقت بازنشسته شدنشون، اونا هم دیدن بیش تخمینی میزنند. قبلا بلد بودی دوست من، الان بلد نیست، سالهاست به این کتاب نگاه نکرد. دیدن افرادی که یه دوره اکسپرت بودن، متبحر بودن توی حوزه‌ای، بعدن یک دانینگ کروگر اکتسابی پیدا میکنن. ببین 20 سال تو این کتابو دیگه نخوندی، 20 سال پیش تو اینا رو خوندی، ولی هنوز فکر میکنه همه مطالب رو بلده. به این میگن نفرین تبحر، که تقریبا میشه نوع اکتسابی دانینگ کروگر و در واقع افراد یادشون رفته که یادشون رفته که افول کردن، یادشون رفته که قبلا این توانایی رو داشتن و الان مدت ها تمرین نکردی. این رو من فکر کنم یکی از مشکلاتیه که ما در جامعه علمی میتونیم ببینیم. خیلی از افراد زمانی درخشندگی داشتن، زمانی تاپ ترین ها بودن، ولی خب سالیان سال تمرین نکردی، کار نکردی، ولی کماکان این عدم بصیرت رو داره و فکر میکنه که همون توانه دیدن که یک دانینگ کروگر اکتسابی هم شکل میگیره. خب پس ما داریم با چند تا پدیده الان مواجه میشیم دوستان در مورد جایگاه خودمون. اولا تخمینامون خطاست. هر چقدر مهارتمون کمتره، هر چقدر به روزتر نیستیم، هر چقدر هم خطاهای شناختی که الان براتون گفتم متیو فیشر برامون گفت انجام ندیم بدیم ببخشید، بیشتر جایگاهمون رو اشتباه تخمین می‌زنیم. از اون طرف هم فکر میکنیم دیگران ذهن ما رو میخونن، میدونن ما چی هستیم و اینها در واقع یک خطای عمده برای ما ایجاد میکنن. خب گفته بودن که تا آخر وقت که الان یه چند دقیقه باقی مونده با ما همراه بمونید. اگر اوضاع اینقدر بیریخته من چیکار کنم؟ یعنی اینی که شما میبینید تو فضای مجازی مثلا یه عده زیادی هم منو لایک نمی کنن، به هم فحش میدن، این واقعیت قضیه است. ای وای، این رو من چیکار کنم؟ اگر این واقعیت، من با این پدیده دردناک چجوری کنار میام؟ اونقدری هم که پس فکر میکنم محبوب نیستم. خب این یک جواب خیلی خوب داره و اونم اینه، باز یه آزمایش، آزمایش ریچارد لاپیر، بهش میگن آزمایش لاپیر. این ببینید اگه اینا رو با هم بحث کنید یه درک قشنگی از ذهن قاضی داره. پس حالا میخواییم بخش سوم صحبت رو شروع کنیم. آزمایش لاپیر چیه؟ لاپیر آزمایشش 1934 هست، ریچارد لاپیر 1934، چند سال داشته؟ 80 خورده سال ازش بوده. کاری که کرد چی بود؟ یه سری از ایالت‌های میانی آمریکا رو مورد پژوهش قرار داد. پژوهشش هم این بود، خیلی کار با ارزشمندی کرده بود. حالا شما نگاه کنید، حتی تصاویر این در اینترنت هست. به 251 رستوران و هتل سر زده. 251 رستوران و هتل در قسمت میانی آمریکا. اون قسمتی که کمتر روشن فکرن، بیشتر سنتی هم، بیشتر نجات پرست هم. اون تا همراه خودش یه زوج چینی رو هم میبره. از این 251 رستوران و هتلی که سر میزده، میخواسته ببینه چقدر رفتار نجات پرستانه یا رفتار تحقیرآمیز رو مشاهده میکنه. تقریبا یک مورد اینا ترک میشن و بقیه موارد به اون صورت نجات پرستی نمیبینه. پس در رفتار خصومتی رو شاهد نیست. اینم بگم اون دوره چینی ها جز گروه های مورد سوال و حدی نفرت در میان آمریکایی بوده. موزن اینا درد سر هم، اینا قاچاقچی هن، اینا مواد میارن، اینا نمیدونن اومدن بازار رو خراب میکنن. 1934 حالا ممکنه دوباره این تنش ها دوباره در دنیا زنده بشه، ولی 1934 این حس رو داشتن. منتها اتفاق قشنگی که لاپیر انجام میده اینه، 6 ماه بعد به همون رستوران و هتل ها زنگ میزنه و ازشون میخواد بگه که شما نسبت چینی ها چه داد؟ دقیق ندونی که دفت در مرس منفی. این یعنی حدسش شده، یعنی 91% حس منفی به چینی ها داشتن، در صورتی که عملا میگه 1-2% بیشتر ندیدیم، بدی ازشون ندیدیم. این از کجا میاد؟ این میشه قسمت سوم بحث امروز من. یعنی مردم نسبت به ما اونقدر حس خوب ندارند. فکر نکن همه شیفته شما هستن، همه دارن میگن خوشتیپی. اون چیزایی که دارن میگن بخش زیادیش خطای شناختی شماست، اون پروجکشنیه که شما داری میکنی، برونفکنیه که شما داری میکنی، ولی در عمل آسیبی هم نمیبینی. خبر خوبی که گفتم اینه. دوستانی که ترزمینه پارانویدی دارن ممکنه بگن که گفته که اونجوری که خیال میکنی مردم دوستت ندارند، اونجوری که خیال میکنی راجبت فکر نمیکنن، بهت اهمیت نمیدن. اما در این حال به ما گفت یه خبر خوب میاد. خبر خوب اینه که فکر اونا در عمل ترجمه نمیشه. این سومین قسمت بحث امروز من رو تشکیل خواهد داد. یعنی اون مردمی که راجب شما بد فکر میکنن، نژاد پرستند، شما را تحقیر میکنن، شما را بزدل و غیر اخلاقی میدونند، منتها شما به خیال خودت اونا رو نمیبینی و تو خیال خودت ذوق میکنی که مردم منو مثبت میبینن، اون عده به شما آسیبی نخواهند زد، کم خطر خواهند. حالا این جای کار ممکن بگی این دیگه چجوری بست؟ این سومین بخش شناخت معمای خیشتن است. این یک تفکر جدیدیه که الان در مورد ذهن انسان و در مورد مغز وجود داره. چون میخوام این تصور رو توضیح بدم، اجازه بدید من یک بار دیگر یه مرور سریع بکنم از اون چیزی که امروز یاد گرفتیم یا به بحث گذاشتیم. چون از موقعی که من همش این خانم الیزابت نیوتن و این رنگ گرفتنش روی میز یادم میاد، نگرانم که من فکر کنم 50%تون با من همراهید، در صورتی که 2% همراه باشید میخوام مطمئن شم بیشترم. شما نشستی، چون تمام علت رفتار خودتون در خودآگاه خودتون هست، رفتارهای منفی خودتون رو میتونید توجیه کنید. چرا اونجا سکوت کردی؟ چرا اونجا تملق گفتی؟ میگم اوضاع خیلی خراب بود، من تو نمیدونم، تو رو اصلا گیر پرونده من پیش این گیر تو نمیدونی. ولی سوم شخص این رو نمیداند، پس راجع به شما قضاوتاش منفی تر از اونیه که شما فکر میکنید. قضاوتای شما راجع به خودت مثبت تره، یک ناهمخوانی داره. اما شما خیال میکنی دیگران با شما بهتر از اونی هم که هستن و در این حال همین خیال شما در عمل درست در میاد، یعنی دیگران اونقدری هم که فکر میکنی آزاردهنده نیستند. آزمایش لاپیر رو هم داشتید. بعد از آزمایش لاپیر کلی پژوهش صورت گرفت. داگلاس کنریک، این یکی رو من بگم یه ذره میترسید، داگلاس کنریک یکی از روانشناسان بسیار برجسته است. او رفته از افراد پرسش نامه داده و به صورت گمنام پرسیده ببین کسی هست که بخوای واقعا آرزوی مرگش رو داشته باشی و پاش بیفته بکشیش؟ تو بعضی نمونه ها تا 85% گفتن بله. یعنی معنیش اینه شما داری با یه سری قاتل بالقوه زندگی میکنی، داری با یه سری سادیستیک مردرر زندگی میکنی، ولی خیالت راحت باشه اتفاقی برات نمیفته و در این حال ویلبینگت هم خراب نمیشه. چرا این گونه است؟ کلید معما در قسمت سوم صحبت من. ما از کودکی و به صورت سنتی بر این باوریم که وظیفه ذهن ما درک درست وقایع بیرونی و تخمین درست وقایع بیرونی است، پیدا کردن حقیقت. یعنی مغز شما کار میکنه که حقیقت رو پیدا کنه. برای همین 28% مردم آرزو داشتن که قدرت ذهن خوانی داشتن، آرزوی اولشون بوده توی اون چند آرزویی که گفتم. گفتم من ماشین زمان رو انتخاب کردم، ولی اینا میگفتن بتونیم ذهن دیگران رو بخونیم، بفهمیم راجع به ما چی فکر میکنن. جوابش اینه دوست عزیز، این آرزو رو نکن، دیگران خیلی راجع به تو چیزای خوبی فکر نمیکنن. اگه به حسب تصادف گوشیشون رو چک کردی و دیدی، یه جا شنیدی یا به صورت گمنام دیدی پیام‌های منفی برات تو اینترنت میاد، بدون از این برمی‌خیزه، تقدیر شبکه‌های اجتماعی نیست، اون واقعیته. وقتی شما این رو بکنی اون زیر یه چیزای زشتی هم می‌بینی، همش زیبایی نمی‌بینی. اما گفتیم برخلاف تصور، وظیفه مغز و ذهن پیدا کردن حقیقت نیست، بلکه وظیفه مغز بسان سیستم ایمنی محافظت از شماست. سیستم ایمنی وظیفش چیه؟ سیستم ایمنی وظیفش اینه که از من محافظت کنه در مقابل بیماری ها، در مقابل انگل ها، در مقابل عفونت ها، و تمام تلاشش رو میکنه که من رو سالم نگه داره. مغز شما وظیفش چیه؟ وظیفش اینه من رو در مقابل حس‌های بد، فشارهای نامعقول دیگران، بدخواهی دیگران محافظت کنه و کار خودش رو خیلی خوب انجام میده. من میتونم مثالهای دیگه براتون بزنم. مثال جو زمین رو نگاه کن. کره زمین هر لحظه داره توسط میلیون‌ها شهاب سنگ بمباران میشه و شما میدونی اگه جو زمین نبود سطح زمین چجوری میشد؟ سوراخ سوراخ مثلا داغون میشد. ولی به دلیل این اتمسفری که دورشه شما راحت تو خیابون راه میری بدون اینکه از این بترسی شهاب سنگ شما رو بزنه. در صورتی که اگر اتمسفر نبود، حالا منهای اینکه به مسئله تنفس داشتی، هر لحظه شهاب سنگ واسه سطح کره زمین میری تمام مثل سطح کره ماه.
پس همون جور که اتمسفر ما رو حفاظت میکنه، یه مغز سالم هم حفاظت میکنه در مقابل این تیرهای بدخواهی که از دیگران میاد. یه قسمتش اینه که ما یک برآورد بهتر از واقعیت از خودمون داریم. برآوردمون اینه که خوبیم، در مجموع خوبیم، محبوب دلها هستیم، دوستمون دارن، والا هر جا رفتیم جز محبت چیز نگیم که چه خوبه، چقدر عالی، این داره منو محافظت میکنه. سیستم ایمنی هم این کارو میکنه. حالا میخوام یک مثال بزنم برای سلامت روانتون. آدمای وسواسی کیا هستند؟ من میدونم روی این میز پر میکروبه. اگر شما برید کشت میکروبی بدین، میلیون ها باکتری و کلونی روی این میز کشف میشه. و ما شما که ببینید دور و بر من چقدر میکروب هست، چقدر عفونت هست، این هر لحظه داره به من حمله میکنه، وای بدبختی. ولی سیستم ایمنی شما مرزهای مختلفی داره، از بزاق شما گرفته تا جدار دستگاه گوارش، تا نوتروفیل ها، تا لمفوسیت ها، تا همه اینا مقاومت میکنه و عملا هیچ چیزی به مایه مغزی نخاعی شما نمیرسه، اونجا استریل میشه. در نتیجه این همه میکروبی که تو محیط ما هست وحشتناک فیلتر میشه و شما رو حفاظت میکنه. این وظیفه چیه؟ وظیفه سیستم ایمنی شما، پوست سالم و غیره است. این همین رو مغز شما انجام میده. حالا شما تصور کن وسواس کجا پیدا میشه؟ طرف حساس میشه. ببین این رو من بردم پرسیدم، میگن روی این میز میدونی چند نوع باکتری هست؟ میگه عزیز من هست، آره، ولی اولا همه باکتری ها به شما نمیرسن، سیستم ایمنی بخش زیادی از اینا رو فیلتر میکنه، بخش زیادی از اینها جلوگیری میشه و یه درصد کمی بهت میرسن. تازه از جلسه قبل اگر یادتون باشه ما یه بحث دیگه هم داشتیم که یه تعدادیش باید بهت برسه، اگه بهت نرسه سیستم ایمنی ضعیف میشه. این همینم در مورد پیام های منفی و زندگی من. پیام های منفی بیرون زیادن، ولی سیستم شما رو در مقابل اونها محافظت میکنه. یه کتاب ساده و خیلی ژورنالیستی خوب من چند وقت پیش معرفی کردم خدمتتون، Useful Delusions، شانکار ودانتام نوشته، مال 2020 است. توهم های با ارزش، توهم های مفید، همینی که حس کنی که دیگران آدم همه خوب آدمو میخوان، پشت بدی پشت سر آدم نمیگن، چیز خطرناکی نمیگن. والا من هر چی اطراف نگاه میکنم منو درک میکنن، در صورتی که مردم اونقدی هم که فکر کنن میاد. حالا همونطور که اون وسواسیه، اگه پاشه بره و از این آزمایشگاه از اون آزمایشگاه بپرسه میدونی الان چقدر انگل توی این محیط هست، میدونی چقدر الان ویروس توی این هوا هست، اون زندگیش چی میشه؟ همون اتفاق برای من و شما میفته وقتی میریم میخواییم خارج از جو ببینیم چقدر شعاب سنگ داره به ما میخوره. میخواییم بریم تو زندگی مردم، بری زندگی مردم رو گوش بدی ببینیم اون در راجب تو واقعا چی فکر میکنه، ذهن خانی بکنی، اونجاست که فاجعه برات شروع میشه. پس همه ما مثل کره زمین یک حباب محافظتی قشنگ دورمون داریم، مغزمونه، پیام ها رو فیلتر میکنه، منعکس میکنه، یه عده زیادش رو اون زهرش رو میگیره که به ما که رسید این پیام ها تلطیف میشن. البته همین سیستم باعث میشه شما دچار خطای دانینگ کروگر بشی، دچار خطای توهم یا نفرین مهارت بشی و مهارت های خودت رو هم بالاتر از اونی که هست تخمین بزنی. پس یک جنبندی داریم برسیم. اما دوستان عزیز، هنوز بحثمون نرده، هنوز اون خواهش من رو دنبال کنید. یکی ممکنه این سوال رو بکنه، پس دیگران بدخواه ما زیاد هستن ولی ما بیخیالشون شیم. میخوام بگم که آزمایش لاپیر رو یادتون باشه. ممکنه در گمنامی، در اینترنت، هنگامی که پرسشنامه بهشون داده میشه، نظرشون رو راجع به شما منفی بدن، ولی در عمل درصد زیادی زهرشون به شما نمیرسه مثل اون شعب زنگا. چرا نمیرسه؟ میگن کنترل اجتماعی، یعنی خیالت راحت باشه. حتی اگر یه زمانی مجهز به دستگاه ذهن خان شدی و تونستی ذهن دیگران را بخوانی و فهمیدی اوه 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 اون تو چه چیزای بدی راجع به من هست، خیال راحت باشه، در عمل به رفتار ترجمه نمیشه. فیلترهای زیادی محتوای فکری ما رو فیلتر میکنن و نمیذارن رفتار. از مهارهای اجتماعی، از اصول عقیدتی، از لایه بندی های ذهن طرف مقابل، اینجاست که به جمله خیلی قشنگ کارل تبریس میرسیم. کارل تبریس کارل تبرز کتاب‌های زیادی داره، کتاباش به فارسی هم ترجمه شده، من توصیه می‌کنم بخونید. Mistakes were made but not by me. اشتباه‌ها انجام شده ولی نه توسط من. که این رو ترجمه کردن و اسم قشنگی گذاشتن، کی بود کی بود. یعنی آره مشکلات رو می‌بینم ولی کار من نبوده. یعنی مکانیزم انکار اینجا دفاع میشه. کارل تبرز یه چیز جالب میگه. میگه وقتی شما راجع به دیگران می‌خوای قضاوت بکنی، همه ما به دنبال اون هسته خود واقعی آدم ها هستیم. یعنی شما میخوای ببین نه دوست عزیز ببین، من میخوام بدونم تو واقعا تایدل راجع من چی فکر میکنی، یا من دوست دارم نامزدم اون تایدلش منو دوست داشته باشه، یا من آرزو دارم که این طرف واقعا حرف تایدلش رو به این بزنه. جوابش اینه، اولا تایدل مردم به طور متوسط چیزای خوبی نیست، اگه پیداش کردی وحشت نکن. ثانیاً به گفته کارل تبرز اصلاً چیزی به نام تای دل نداریم، یعنی اصلاً کل قضیه داره میره رو هوا. انسان‌ها مخلوطی از آن چیزی هستن که ما میگیم تای دل و پارامترهای مختلف یادگیری و محیطی، و آن تراوشی که شما در بیرون ازش میبینی جمع جبری ایناست. اون میگه مثل پیاز نگاه کن، شما هی لایه میکنی، میگی پیازه کو؟ خب این لایه‌هایی که داری میکنی پیاز است دیگه. پس یارو واقعیش کو؟ اون واقعیش که میگی منو دوست داره، اون واقعیش که میگی از من نفرت داره، اون کوهی دارم میکنم. خب این که گفتی رودباسی اجتماعیه، اینی که گفتی شرایط محیطیه، اینی که گفتی فشار جمعه، اینی که گفتی نقش اجتماعیه، اینی که گفتی رودباسی مثلا بین فردیه، همینجور دارم میرم. پس اون تهش کو که بدونم راجع به من چی فکر میکنه؟ بعد میگه تهش تموم شد، چی نموند؟ دیگه اصلا ته نداره. ذهن انسان اینجوری ساخته شده. هسته مرکزی ندارد، لایه هاییست که بر هم سوار هستند. خب پس بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، الان تقریبا یک ساعت و 10 دقیقه شد صحبت من، میخوام جمع‌بندی، امیدوارم براتون قابل استفاده بوده باشه. ما تصور میکنیم دیگران با ما دارن راه میان، منم الان همین تصور رو دارم، فیدبک منم اون پیامایی که بعدن میاد، ولی گفتم تعداد اینا مثل اون رگبار شهاب سنگ ها فیلتر میشن. ولی من احساس میکنم و اون رو نسبت میدم به دیگران که دیگران هم پا به پای من حرکت کردن. چرا؟ چون اون چیزا تو ذهن من الان فعاله، ولی نمیدونم چقدرش تو ذهن شما فعاله. اگر خوب حرکت کرده باشیم این دوتا به هم نزدیک میشه. ولی فراموش نکن الیزابت نیوتن یک اختلاف 20 برابر پیدا کرده بود، ولی شاید بتونیم به اختلاف 2 برابر یا 3 برابر برسیم. از اون طرف همین خطا باعث میشه که من نقصهای خودم رو فکر کنم ندارم، در حالی که دیگران در من ببینند. پس وقتی از دیگران بپرسم که راجع به من چی فکر میکنی، و اگر کاملا به اصطلاح امروز یا صادق باشن، ارزیابیشون مثبت نخواهد بود. ولی سیستم ما به کمک اون مهارهای خودش منو حفاظت میکنه. انشالله گربه است، قدرت بسیار بالاییه، ما یوسفول دیلوژنز داریم. ولی لاپیر و از اون به بعد نشون داد که این یوسفول دیلوژن ها اتفاقا کاملا هم کاربردی هست. درسته من خودم رو گول میزنم، ولی عملا خطر بیرونی هم بالفعل نمیشود. پس چند پیام چیز خدمتتون بگم. البته به اینم میگن هامبل براگینگ. من امیدوارم راجع به هامبل براگینگ هم بعدن صحبت بکنم. هامبل براگینگ یعنی اینی که من میخوام حرف خودمو به کرسی بنشونم، ولی قبلش یه عقب نشینی میکنم. دقت کنید ما خیلی اینو تو رسانه میبینیم. من کوچکتر از اونی هستم که پیامی برای شما داشته باشم، ولی بعد پیامشو میده. به این میگن هامبل براگینگ. یعنی من اول میام عقب نشینی میکنم که شما حمله نکنید، بعد من حرف خودمو میزنم. حالا منم اگر هامبل براگینگ تلویزیونی باشه، من کوچکتر از اونی هستم که برای شما پیام داشته باشم، ولی پیام من اینه. که تلاش وسواسگونه برای پی بردن به ذات دیگران از چند جهت محکوم به شکست است. یک، چیزی به نام ذات واحد وجود ندارد. کارل تبرز را به یاد داشته باشید. دو، اون چیزی که پیدا خواهید کرد خیلی جذاب نخواهد بود. رویتون رو خیلی خراب میکنه و بدبینتون میکنه. سه، اگر اون چیز بد رو پیدا کردی در عمل به شما تأثیری نخواهد داشت. تایدلش به صورت گمنام آنانیموس ممکنه برای شما فوش بفرسته، ولی در عمل هیچ وقت زهری به شما نخواهد زد. چرا نمیزنه؟ مهارهای اجتماعی، چرا نمیزنه؟ یادگیری، فشار جمعی، کنترل نامحسوس، ماده تاریک، چیزی که قبلتر از اون بحث کردیم. و سرانجام تلاش شما داره علیه اون چیزی عمل میکنه که سیستم مغزی شما برای اون ساخته شده. مغز شما ساخته شده که شما را نسبت به نیات شوم دیگران تا حدی ایمن کند. پس من چه باید بکنم؟ بهترین کار این است که سعی کنم تخمین بهینه‌ای از شرایط بزنم، نه تخمینی کاملا واقعی. تخمینی بهینه یعنی اون چیزهایی که به من آسیب خواهد زد، اون چیزهایی که مانع رشد من خواهد شد. و در واقع دانینگ کروگر هم جالبه، دیدن که دانینگ کروگر صفر هم ارزش نداره، درجاتی از دانینگ کروگر شما باید داشته باشید. حالا روحیت رو میبازید، درجاتی از امید رو باید به خودت داشته باشید. شما جزء دهک آخری از نظر هوشی، ولی خودت رو جزء 60% میدونی، خب باز خوبه، یه جوری بهت فانکشن میده، یه جوری بهت یه ایمنی میده، اجازه میده بتونی کار کنی و در واقع اون ذات اصلی رو دنبال نکنی. شاید پیام سادش اینه، بی خود وقت نذار مردم رو بخراشی ببینی اون زیر چیه، و دنبال این نباش که مچ مردم رو بگیره. مچ مردم یک پدیده ایه که بیسیکلی به صورت بنیادین ایراد نظری داره. اون مچ اولا روایتگر کل فرد نیست، ثانیاً گرفتنش هیچ ارزش عملی برات نداره. و اتفاقا خیلی ها دیدن این هذیان‌های مفید کمک میکنه، مثل لوبریکنت، ماده لغزنده، ما روابط انسانیمون رو داشته باشیم. یه بررسی کرده بودن، قبلا فکر میکردن مردم در روز چند نوبت دروغ میگن به هم. آمار اولیه بود 3 بار در روز. بعد که اومدن از همین مدل خیلی مطب خشخاش، مدل وسواسی، کشت باکتری نگاه کردن، دیدن تو هر دقیقه به طور متوسط شما 7-8 تا دروغ میگی. ولی بسیاری از این دروغ ها مثل همون شهاب سنگ هاست، هدف شما زدن طرف نیست و اون طرف هم چیزش نمیشه. شما یه جا نشستید، خیلی ممنون آقا، زحمت کشیدی، خواهش میکنم، قربان شما، خوشحال شدم، لطف داری شما، منم لطف داری، صدا میکنم، وظیفه مونه درسته که هیچ کدوم از این حرف ها صحب ندارم. ولی به اینا میگن لغزندگان روابط. پس اینی که شما سعی کنید تاشو در نوری مرچ طرف رو بگیری خیلی شاید روشنگر نباشه. به عبارت دیگر ما میتونیم یک نوع هیپاکرسی، یک نوع نفاق خوشخیم و بی آزار هم داشته باشیم و بی خودی نیاییم که سعی کنیم اون رو در واقع روشن بکنیم. خب اگر اجازه میفرمایید من بحث رو اینجا تموم بکنم. ممکنه بعضی از شماها، من به الیزابت نیوتن واقفم، با من نیومده باشین جلو، ولی امید من اینه که با پخش کردن چند اصطلاح سطح گفتگو و گفتمانمون رو برای جلسات دیگه بالا ببریم. اصطلاحایی مثل دانینگ کروگر افکت، اصطلاحایی مثل هذیان‌های مفید، اصطلاحایی مثل کورسپاندنس بایاس، اصطلاحایی مثل کازابلانکا مومنت، اصطلاحایی مثل پدیده نورافکن توماس گیلوویچ. یکی دیگه هم هست یادم رفت بگم، حالا که آخرشه اجازه بدید یه لحظه اینو بگم، بهش میگن توهم یا وهم عمق دانایی، illusion of explanatory depth. این رو روزنبلیت و کلاید مطرح کردن، روزنبلیت و کلاید 2002. و با سوالش اینه که بسیاری از مردم وقتی یه چیزی ازشون میپرسی میگی میدونی چی میشه؟ میگه آره. میگه خب حالا دقیق توضیح بده. نمیتونه توضیح بده. این چند مورد مثال پرسید، مثلا زمستونا چرا هوا سرده؟ همین که خب میدونیم دیگه، این به خاطر این مدار زمین و جهت تابش آفتاب. میگه خب راست میگی، با رسم شکل به قول معروف دقیق توضیح بده. بیرون اکثرا نمیتونه. دو چرخه چه جور کار میکنه؟ ما میدونیم دیگه، یه دونه پدال داره، زنجیر داره، قدرت محرک داره. خب اگه راست میگی دو چرخه رو رسم کن چجوری؟ اکثریت قاطع نتونست. یا یه مورد دیگه، سیفون توالت فرنگی چه جور کار میکنه؟ خب میدونید یه فلاش تانک داره، اینو میزنی بعد این مایه خارج میشه. خب اگه راست میگی رد کن چجوری میشه؟ به چه دلیل مایه خارج میشه؟ چرا این جهت این روریه؟ چرا آب اینوری نمیاد؟ نمیدونم. پس ما یه مشکل دیگه هم داریم، ما خیال میکنیم عمق مطالب را میدانیم و جالبه هر چقدر اصطلاحش رو مثلا به گوشمون خورده باشه این عمق بیشتره. illusion of explanatory depth IOED بهش میگن و این هم یکی از مسائله. مثلا همه فکر میکنیم میدونیم تورم چجوری پیش میاد، میدونیم بانک ها چجور کار میکنن و از همه بدتر میدونیم ذهن انسان چجور کار میکنه. پس پادزهر این چیه؟ پادزهر این یکی از ابر توصیه آهای خرده، بهش میگن humility، intellectual humility، فروتنی روشنفکرانه، فروتنی روشنگرانه. یعنی همواره حواسمون باشه که همه این مطالب رو میگیم، میخونیم، عرض میکنیم، ولی تهش بدون بخش زیادیش وهمی ماست. ما خیال میکنیم جهان را خوب میفهمیم، خیال میکنیم دیگران را میفهمیم. حتی دیدن اونایی که میگن ببین من آدمیم که همدلیم خیلی قویه، من قشنگ میتونم خودمو بذارم جای دیگران و بفهمم چی میکشن، در عمل دیدن اکثریت اینا اصلا هیچی نمیفهمن، فقط این وهم رو دارن که میفهمیم که دیگران دارن چی میکشن. خب آیا من میخوام شما رو ناامید کنم؟ نه، من میخوام دید واقع بینانی به شما. و آخر صحبت هم دیدیم که خدمتون گفتم اتفاقا سیستم ایمنی ما برای این ساخته شده که یک حفاظ محافظتی برای ما درست بکنه و به ما کمک بکنه که در یک احساس رضایتمندی بیشتر از زندگی باشیم. خب اگر اجازه میفرمایید من بحث امروز رو تموم بکنم. از این اصطلاحات در جلسات دیگر خودشناسی استفاده خواهیم کرد و همینجور سعی میکنیم عمق درکمون رو بیشتر کنیم و از این مقدار خطای دانینگ‌کروگریمون بکاهیم، از اون نفرین مهارتمون بکاهیم و به منطقه بهینه تخمین نزدیک بشیم. خیلی ممنون از توجه همه دوستان. تا جلسه بعد در ماه آینده، خدا نگهدار.